بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
محمد. در هفته مبارکه بسیج هستیم، تبریک عرض میکنیم این هفته منصوب به این نهاد ولایی و انقلابی بنیانگذاری شده توسط حضرت امام و جریان انقلاب اسلامی رو. جلسه ای که دیروز حضرت آقا با مجموعی از بسیجیان داشتن، تحلیل آقا در خصوص حقیقت و هویت و ماهیت بسیج و وظیفه‌ای که ما در این شرایط و در این ایام و در این برهه از زمان به عهده داریم رو من خدمتون یه توضیحی بدم و یه تطبیقی بدیم بر آنچه که وظیفه و رسالت امروز ما هست. حضرت آقا بسیج رو تقسیم کردن به یک بسیج سازمانی و به یک بسیج خارج از سازمان، و بسیج رو فرمودن که بسیج یک تفکره، بسیج یک مکتبه، بسیج یک فرهنگه، و این تفکر و این مکتب و این فرهنگ وقتی که یه امری میشه مکتب، تفکر و فراتر از یک سازمان اجرایی، طبیعتاً همه ماها رو شامل میشه و مخاطبش ما به عنوان کسانی که در این مکتب یک نحوه هویتی میبایستی پیدا بکنیم رو در بر میگیره. مکتب ایثار، مکتب از خودگذشتگی، مکتب شهامت، مکتب مقاومت بسیج. خب طبیعتاً این حرفا حرفاییه که از حق دین و از حق اندیشه های دینی و اسلامی برخواسته. آقای تحلیلی کردن که بسیج در اون حرکت 15 ساله انقلاب امام هویت پیدا کرد، یعنی بسیج از سال 41 و 42 شروع شد. خب وقتی میگیم بسیج، همه ذهنها معطوف میشه به سازمان بسیج مستضعفین موجود. وقتی آقا میفرمایند بسیج از اونجا شروع شده، یعنی اساسا نسخه امروز اسلام، نسخه امروز و ترجمه امروز اسلام و اسلام محقق و پیاده سازی شده توسط امام با نسخه بسیج بوده. امام نسخه بسیج رو عجین کردن با هویت دینی و اسلامی و روحیه بسیجی. روحیه بسیجی به معنای روحیه خودباوری، خداباوری، این دو جهت رو آقا برشون به عنوان اصل و مبنا تأکید کردن که این نسخه‌ای که از درون تولید شد. خیلی آقا بر این نکته تأکید کردن ابتدای فرمایششون، فرمودن که چون این نسخه یک نسخه‌ایه که بومی خودمونه، خودمون تولیدش کردیم، از جایی کپی نگرفتیم، از جایی برداشتش نکردیم، خودمون هم عامل امتدادش هستیم. اگر یک نسخه‌ای بود مثلا اقتصادی یا سازمانی یا تشکیلاتی که ما از جایی الگو گرفته بودیم، از یک جایی برداشت کرده بودیم، این نسخه رو طبیعتاً اونطور که باید و شاید نمیتونستیم بهره ببریم از این نسخه. ولی نسخه بسیج یک نسخه اصیله، یک نسخه با هویته، یک نسخه‌ایه که هویتی رو ایجاد کرده که هر کسی به این هویت منسوب میشه، به نظر ما این شناسنامه دار میشه. یه روزی توی این کشور مطرح شد که افراد بی‌شناسنامه حرف نزنن. مرادشون این بود که ببینید مثلا این افراد شناسنامه کدوم حزب دارن، معلوم بشه که مثلا این منصوبه به کدوم حزب یا به کدوم جریانه. بعد گفته شد که افراد بی‌شناسنامه حرف نزنن. ما فی الواقع باید بگیم که اگر کسی امروز هویت و شناسنامه بسیجی رو داره، هویت داره. اگر میخواید شناسنامه دار بودن افراد رو متوجه بشید، ببینید این افراد تفکر بسیجی دارن، هویت بسیجی دارن، فرهنگ و اندیشه بسیج رو دارن. اگر دارن شناسنامه دارن، اگر ندارن در شناسنامه دار بودن این آدما میبایستی تأمل کرد. کسی که هویت و شناسنامه بسیجی نداره، وقتی که حقیقت او، منش او، آرمان او، مشی او تعریف میشه، چقدر بر بسیجی بودن و فرهنگ و تفکر بسیجی منطبق هویت این انسان، این میشود اون انسان با هویت، انسانی که هویت داره، حقیقتاً به ملیت هویت ملی میده، هویت انقلاب اسلامی ایجاد میکنه، هویت بین المللی ایجاد میکنه، هویت مقاومت ایجاد میکنه با این هویت، با این فرهنگ، با این تفکر. بعد آقا فرمودن کل این هویت برخواسته از دو تا اصله، یک اصل خودباوری و یک اصل خداباوری. این دو تا اصل رو براش یه شاخصهایی هم بیان کردن. در اصل خودباوری فرمودن که خودباوری ناظر به شهامت، شجاعت. انسان خودباور انسان شجاعیه، انسان با شهامتی، انسان ترسو انسان خودباوری نیست. مبتنی بر ابتکار و خلاقیته. انسان خودباور کسیه که اهل ابتکار و خلاقیته. هیچ بن‌بستی نداره، هیچ وقت نمیگه که مثلا ما همین روال خوبه، اصلا دیگه ما به همین روال جاری و عادی ادامه بدیم. نه، همیشه خلاقیت داره، همیشه ابتکار عمل داره. این انسانیه که خودباوره. انسان خودباور سرعت عمل داره. یکی از خوبی‌های این خودباوری و نشونه‌های خودباوری اینه که به تعبیر حضرت آقا در همین راستا در نوبت‌های قبل فرموده بودن که بسیجی عمل به هنگام داره. مراد از سرعت عمل یعنی سرعت عمل بی مبنا نیستا، سرعت عمل یعنی عمل به هنگام. به این میگن سرعت عمل، که شما به وقتش عمل بکنید پس سرعت عمل دارید. این که فرمودن که دید وسیع داره بسیجی، محدود نگر نیست، کوچک نگر نیست، جناحی نگر نیست، یک دید خیلی باز و یک دید شامل و وسیع داره، این نشونه خودباوریه. این که فرمودن دشمن شناسه، دوستو از دشمن میتونه تشخیص بده، نمیاد مثلا در درون دوستش رو بزنه، جریان ولایی و انقلابی رو بزنه، بعد برعکس دشمن رو تکریم و احترام بکنه. دوست رو از دشمن میتونه تشخیص بده، ولو این که دوستی که مثلا حالا داره به تو انتقاد هم میکنه، داره بهت گله هم میکنه، داره بهت یه چهار تا ایراد مدیریتی یا چهار تا ایراد اقتصادی یا چهار تا ایراد سیاسی هم داره بهت میگیره، ولی این دوستته. به خلاف دشمنی که مثلا یه لبخندی داره به تو میزنه ولی واقعا او دشمن توه. بعد تجلی این موارد فوق به نظر میاد در این روایت شریف، این شعری که منسوب به امیرالمؤمنینه که فرمود اتزعما انک جرمون صغیر و فیکن طول عالم الاکبر. یه جمله آقا میخواستن بگن که شما خودتون رو خیلی بزرگ ببینید. خودباوری به معنای عزت و کرامت نفس. نفستون رو عزیز بدارید، نفستون رو اکرام بکنید و وجودتون رو کریمانه تعریف بکنید. وقتی یک انسانی که آقا فرمودن حالا روش استکبار اینه که این خودباوری رو از بین ببره، خودباوری رو از بین ببره، عزت رو بشکنه، ذلت رو جایگزین بکنه. وقتی عزت یک جامعه‌ای و یک انسانی شکسته شد، ببینید همین ویژگی‌ها همش از بین میره. شهامت از بین میره، شجاعت از بین میره، استقامت از بین میره، ابتکار و خلاقیت از بین میره. همه اینهایی که محصول عزت بود، محصول کرامت بود، اینا تماما از بین میره و اون چیزی میشه که اون نظام شیطانی و نظام استکباری به دنبالشه. بعد تأکید کردن بر مسئله خداباوری. در خداباوری فرمودن که تسلیم در مقابل خدا شدن، کسی که در مقابل خدا تسلیم میشه در مقابل دیگران تسلیم نمیشه، چون در وجود و در حیات انسان یه تسلیم وجود داره، یا انسان در مقابل غیر خدا تسلیم میشه یا در مقابل خدا. اگر در مقابل غیر خدا تسلیم شد دیگه در مقابل خدا تسلیم نمیشه، اگر در مقابل خدا تسلیم شد دیگه در مقابل غیر خدا تسلیم نمیشه. این که توکل داره، این که این نیست که مثلا فقط به اون امکانات محدود خودش عمل بکنه. توکل رو در روایات وقتی ترسیم میکنن اجزای مختلف دین رو، قبلا عرض کردم خدمتون، توکل رو تشبیه میکنن به سان بادبان کشتی. در باب توکل گفته شده توکل به سان بادبان کشتی دینه. وقتی این کشتی دین میخواد حرکت بکنه، بادبان رو که باز بکنند کشتی رو حرکت میده. اون کشتی که حرکت نمیکرد با بادبان حرکت میکن. یعنی توکل عامل حرکته. خود بادبان علاوه بر حرکت سرعت هم ایجاد میکنه. بادبان ها خوب باشن به اون وسیله حرکتی سرعت میده. دوباره خود بادبان جهت حرکت رو هم تغییر میده. شما میخواید جهتتون رو چپ راست جهات مختلف بکن، با بادبان میتونید جهات حرکتتون رو تغییر بدید. حتی اگر یه جایی نیاز شد توقف بکنید، شما بادبانها رو که میکشید توقف میکنید. یعنی توکل هم عامل حرکت، هم عامل توقف و تعنیه، هم عامل سرعت، هم عامل جهت‌دهیه. بعد خدا باوری به معنای توکل، توکل به این معنا. بحث امیده. خدا باوری از نشانه های بارزش مسئله امید داشتنه. هیچ وقت انسان ناامید نمیشه. امید به چی و ناامیدی از چی؟ امید به این که ما میتوانیم، امید به قوت های خودی و امید به ضعف دشمن. بعضیا مدل امیدشون برعکسه، امیدشون به ضعف های خودیه و به قوت‌های دشمن. یعنی یک امید کج و معوج داره. امید درست اون امیدیه که شما به قوت‌های خودت امید داری و به ضعف دشمن امید داری. امیدواری این ضعف دشمن، دشمن رو زمین بزنه، و امیدواری که این قوت‌های خودی تو رو به اون جایی که باید برسانه برسانه. بعد تجلی این موارد که آقا فرمودن شما با خود باوری و خدا باوری حقیقتاً هویت و فرهنگ بسیجی رو محقق میکنید، میشود چی؟ مثلا در عرصه نظامی، در عرصه نظامی میشود که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. تفکر بسیجی این آیه قرآن رو تفسیر میکنه و فهم میکنه. یعنی منطق کار نظامی در بسیج اینه. اگرم بسیجی کار نظامی میکنه، مسئله اصلیش این نیست که مثلا ببینه که چقدر امکانات نظامیش قویه. مسئله اصلیش اینه که در تفکر و فرهنگ بسیجی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما به این معناست. یا اگر بسیجی وارد عرصه هدایت و تفکر و تبلیغ میشه، بر مبنای ان الله یهدی من یشاء عمل میکنه. میگه هر کسی هدایت میشه خدا هدایتش میکنه. ما اینجا فقط معدیم. این نیست که هدایت توسط ما داره انجام میشه. ما اینجا عامل خدا هستیم بر روی زمین برای تحقق وعده های الهی. یا حتی اگر بسیجی در میدان اقتصاد و در میادین معیشت مردم هم میخواد وارد بشه، اونجایی میشه که اانتم تزرعونه و ام نحن زارعون. دوباره میدونه که همه این اتفاقات مال خداست، همش از قبل خدای متعال داره اتفاق میفته. خود خداست که برکت میذاره، خود خداست که فکر میده، خود خداست که شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه ما بتوانیم به اون مطلوب ها و به اون نتیجه‌ای که میخوایم برسیم. پ پس خداباوری و خودباوری یه منظومه ایه در فرهنگ و تفکر بسیجی که بعضی از مصادیقش رو در آیت شریف عرض کرد. این یه تحلیلی بود که آقا فرمودن شما این رو تحلیل بکنید که بسیج یعنی با این مؤلفه ها. از طرفی هم فرمودن بسیج دشمن شناسه، دشمن رو خوب میتونه تشخیص بده. بعد یه تحلیلی کردن که دشمن چطور عمل میکنه. فرمودن که دشمن ما رو بین یه دوگانه ای قرار میده، خصوصا در این منطقه غرب آسیا. القا کردن به این مردم این منطقه که شما یا میبایستی تحت یک نظام دیکتاتوری قرار بگیرید یا تحت یک شرایط هرج و مرج قرار بگیرید. بعد این دوگانه وقتی انسان ها محاسبه میکنن که کشور هرج و مرج باشه بهتره یا مثلا تحت یه دیکتاتوری باشه بهتره، یه نظمی داشته باشه. بعد خیلی ها پذیرفتن که آقا همین دیکتاتوری خوبه، از هرج و مرج بهتر. حالا گاهی وقتا ما میریم تو همین سفرهای عراق که میریم از بعضی از افراد میشنویم، یعنی آثارش رو انسان میبینه، میگن انقدر وضعیت کشور ما به هم ریخته است، اگر همون دیکتاتوری صدام بود خوب بود. خب این یه طراحی دیگه، یه نقشه است که به آدما اینطور القا میکنن. بعد به خاطر همین خیلی از کشورهای منطقه تماما پادشاهی و سلطنت و امارت و از این مدل‌ها دارن اداره میشن. میگن اگر اینجور نشه هرج و مرج میشه ها. پس اساسا مدل نسخه دموکراسی برای منطقه ما امر دائره بین دیکتاتوری یا هرج و مرج. اگر شما یه نسخه ای از یه دموکراسی مطلوب مردم سالاری دینی تولید بکنی که نه دیکتاتوریه نه هرج و مرجه، این نسخه قابل قبول نیست، این نسخه پذیرفته نمیشه. این نسخه رو میگن دیکتاتوریه. این نسخه رو که این همه مثلا درش میدان عمل باز و آزادی وجود داره و این همه فراخ سیاسی در این نسخه وجود داره، این نسخه مذمومه، سایر نسخه ها ممدوحه. بسیج دشمن شناسه، طراحی دشمن رو متوجه میشه و جلوگیری میکنه، نه اجازه میده دیکتاتوری اتفاق بیفته، نه اجازه میده هرج و مرج به وجود بیاد در جامعه. این اجازه نمیده دیکتاتوری اتفاق بیفته، نظام مردم سالاری دینی رو علی الدوام بسیج باید تقویت بکنه، فرهنگ بسیجی باید تقویت بکنه، باور به مردم رو فرهنگ بسیجی تقویت میکنه، حقیقت جایگاه مردم رو فرهنگ و تفکر بسیجی تقویت میکنه. این که به معنای واقعی کلمه مردم رکنن، مردم در نظام اسلامی رکنن، حقیقت دارن، جایگاه دارن، هویت دارن. در نظام کلی مشروعیت مردم یه رکنن، علاوه بر نظام مقبولیت که نظام مقبولیت با نظام مشروعیت یک ارتباط وثیقی اینها با هم دیگه برقرار میکنن. طبیعتاً اینجا فرهنگ و تفکر بسیجی همیشه پای اینه که مردم رو پای کار انقلاب بیاره. مواجهش با مردم مواجهه ایه که علی الدوام تلاش میکنه مشارکت مردم رو در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی بالا ببره. اگر بسیجی به مردم خدمت میکنه، خدمت بیمنت میکنه، اگر کمک میکنه، اگر دستگیری میکنه، اگر در شرایط مختلفی که برای امنیت خدمت میکنه، برای اقتصاد خدمت میکنه، برای تعلیم و تربیت خدمت میکنه، برای حوادث غیر مترقبه خدمت میکنه، که این حس رو در مردم به وجود بیاره که مردم پای کار نظامشون باشن، مردم پای کار انقلابشون باشن. یعنی اگر ما بخوایم کارنامه فرهنگ و تفکر بسیجی بودن خودمون رو بسنجیم، میبایست ببینیم که ما در آوردن مردم پای کار انقلاب چقدر موفق بودیم. ما به اندازه ای که در آوردن مردم پای کار انقلاب موفق بودیم، در هویت بسیجی خودمون موفق بودیم. این نباشه که مثلا فکر بکنیم که مثلا هویت بسیجی ما به اینه که مثلا در مراسمات مذهبی یا در برنامه‌های مذهبی یا در افرادی که در سازمان بسیج مثلا مشارکت داشتن چند نفر مشارکت داشتن، یا برنامه‌های مذهبی چند نفر مشارکت داشتن، بعد مثلا این یه نشانه یا یه علامتی باشه برای این که ما در بسیجی بودن خودمان و در ترویج فرهنگ بسیج موفق بودیم یا موفق نبودیم، این رو بذاریم معیار. این هم هست، این که مثلا فرهنگ و تفکر بسیجی در ترویج اعتکاف میتونه مؤثر باشه و جزء فکر و تفکر بسیجی درسته، در اعتکاف، در مسجد، عرض موضوع شما، در حوزه علمیه، در جاجای مختلف نهادها و مراکز دینی و تجلیات دینی قطعا بسیج نقش محوری داره و تفکر بسیجی نقش محوری داره. ولیکن بالاتر از همه این اتفاقات، بالاتر از همه این اتفاقات، اون جریان عمومی مردم، اون رضایتمندی عمومی مردم، اون امید آفرینی عمومی در مردم، اون ایجاد روحیه و هویت حقیقی انقلابیگری و اون هویت حقیقی ملی، پای کار انقلاب و پای کار هویت ملی و خودباوری. ببینید چند تا مثال آقا زدن، خیلی واقعا دردناک. این تاریخ رو علی‌الدوام آقا تأکید میکنن که برید این تاریخ رو بخوانید بخوانید بخوانید. آقا فرمودن در جنگ جهانی اول کشورهایی که لطمه خورده بودن از جنگ یه کنفرانسی تشکیل دادن در پاریس که برن مثلا هر کشوری بگه که من چه شرایطی و چه لطمه ای از جنگ خوردم. هیئت ایرانی هم به عنوان یکی از کشورهایی که در جنگ جهانی اول لطمه خورده بود رفتن پاریس. هیئت ایرانی رو راه ندادن تو کنفرانس، تو این که تو کنفرانس شرکت بکنه راهش ندادن، اینقدر براش اعتبار قائل نشدن، اینقدر بی ارزش بود این کشور. یا مثلا در اون جریانی که خیلی معروف شد که این فاتحان جنگ جهانی بیان در تهران تشکیل جلسه بدن، در تهران تشکیل جلسه بدن این رؤسای جمهور فاتح، بعد دولت اطلاع نداره، ملت اطلاع نداره، خودشون میان، خودشون تصمیم میگیرن، خودشون اینجا اقدام میکنن، بعد اینجا این کشورم بی هویت، حتی شاه مملکت میگه حالا اومدید بدون اطلاع ما توی به اصطلاح اینجا تو تهران جلسه گرفتید، در این حد که یه ملاقاتی بکنه باهاشون، یه جلسه ای بگیره بپذیرنش، این مقدارم قبول نکردن. خب این در داخل کشورمون، اون در وضعیت بیرونی که داشتیم چه شرایطی رو داشتیم. بعد آقا فرمودن اینجا ببینید تولید قدرت، تو عامل اصلی تولید قدرت چیه. یه اشاره هم کردن به همین مسائل اخیر، من فکر میکنم مثالی که آقا زد ناظر به این دور جدید از مذاکرات هسته‌ای که میخواد شروع بشه، از باب الحرو یکفیه الاشاره، که ببینیم خلق الله متوجه شدن یا متوجه نشدن. آفرمودن که قرار بود به ما اورانیوم غنی شده 20% بدن، چون ما برای تولید داروها نیاز داشتیم، تموم کرده بودیم، باید میخریدیم، موعدش رسیده بود. بعد خب به ما گفتن شما اورانیوم مثلا 3.5% غنی شده دارید، این رو به ما تحویل بدید، ما به شما اورانیوم 20% تحویل میدیم. دو تا رئیس جمهور هم گذاشتن واسطه، رئیس جمهور برزیل و رئیس جمهور ترکیه رو. این دو تا رئیس جمهور رو آمریکا فرستاد، گفت شما از طرف من برید ضمانت بدید ایران، شما دو تا کشور رو قبول داره، چون هم رئیس جمهور برزیل رابطش با ما خوب بود، هم رئیس جمهور ترکیه رابطش با ما خوب بود. این دو تا رئیس جمهور رو فرستادن، اینا گفتن آقا ما اومدیم اینجا ضمانت بدیم، شما این 3% اورانیومتون رو بدید، اونا 20% به شما میدن. خب مذاکره شروع شد، ما قبول کردیم. تو حین مذاکره که چطور ما میدیم چطور اونا میدن، این نحوه مبادله چطور اتفاق میفته که ما اطمینان برامون حاصل بشه از این مبادله. به تعبیر آقا دیروز معلوم شد که میخوان یه کلکی بزنن این وسط. بعد گفتم اینجور که نمیشه، یه مبادله یه حساب کتابی داره. حتی اون دوتا رئیس جمهور متوجه شدن که آمریکا چطور اینها رو ملعبه و بازیچه قرار داده بود، که اینقدر رئیس جمهور برزیل، برید مصاحبهشو بخونید، اون موقع تند برخورد کرد با آمریکا که ما رو مسخره کردی، ما رو فرستادی اونجا، بعد میگید که شما برید اونجا ضمانت بدید، بعد خودت میخوای کلک بزنی. یعنی اینم مواجهه، اینم واسطه گریش، اینم احترامش برای دو تا آدمی که بهش احترام گذاشتن آمدن واسطه شدن. خب بعد خودمان تصمیم گرفتیم خودمون غنی سازی 20% کردیم، مسئلهمون رو حل کردیم، نیازمون رو برطرف کردیم. واقعا گاهی وقتا ما میخوایم با مذاکره یه چیزی رو حل کنیم، خدا یه راه دیگری رو جلوی ما میذاره که بابا جان اینها لا ایمان لهم، لا ایمان لهم، هیچ عهد و پیمانی رو محترم نمیشمارن، هیچ پیمانی رو نمیشود باشون بست. شما با چه منطقی فکر میکنید با اینا میتونید پیمان ببندید؟ لا ایمان لهم. بعد ما فرمودن که ببینید قدرت در چانه‌زنی و دیپلماسی توسط یه طیفی از اقدامات میدانی تولید میشه. تا حالا همه میگفتن دوگانه میدان و دیپلماسی، ذهنم میرفت سراغ اون قدرت نظامی در میدان و مثلا قدرت دیپلماسی مثلا گفتگو. اشتباه میکنن، مگر وقتی میگیم میدان فقط مراد قدرت نظامیه؟ میدان یکیش قدرت نظامیه، قدرت فرهنگی هم هست، قدرت اجتماعی هم هست، قدرت اقتصادی هم هست، قدرت خودباوری هم هست، قدرت صنعتی هم هست، یه طیفی میدان. شما وقتی میدان رو تقویت میکنید، اون وقته که شما میتونید برید با یه قدرت بالایی در میدان دیپلماسی هم نقش ایفا بکنید. بعد اونم حالا واقعا زمان شناسی شرایط رو خوب درک کردن، ببینید اونا چطور طراحی دیپلماسی میکنن. طراحی اروپایی ها رو ببینید، یه طراحی کردن که ایران رو در شورای حکام آژانس محکوم کنن، چون میخواستن با ایران مذاکره بکنن، نیاز داشتن به این محکوم کردنه، چون ایران باید بیاد بشینه توی مذاکرات. از چه موضعی؟ به زعم خودشون از موضع ضعف باید بشینه. یعنی ایرانی که یک هفته قبل تو شورای حکام آژانس محکوم شده، حالا این ایران آمده پای میز مذاکره نشسته. خب اینا وقتی طراحیشون میبینید اینجوریه، اینطور دارن طراحی میکنن، اینطور دارن برنامه ریزی میکنن، خب شما میگم بیشتر تدبیر بکنید، بیشتر تأمل بکنید تو چه زمانی برید پای میز مذاکره، در چه شرایطی برید پای میز مذاکره که نتیجه بخواید بگیرید. مذاکره برای مذاکره که نیست، خب برای یک ثمر دیگه. این وقتی که یه تفکر درست بسیجی، یه تفکر درست عزتمندانه، یه شعاری داره وزارت خارجه، از روز اول انقلاب این شعار رو پایه‌ریزی کرد، عزت، حکمت، مصلحت. خب یعنی واقعا هر جا ما به این شعار عمل کردیم نتیجه گرفتیم، خیلی اوقات که عمل نکردیم به این شعار نتیجه هم نگرفتیم، ثمر هم نگرفتیم از کار. این فرهنگ بسیجه، این تفکر بسیجه. آقا فرمودن که شما در فرهنگ و تفکر بسیج یه مسئله رو خیلی میبایست مورد مداقه و توجه قرار بدید، اون هم عمق بخشیه، عمیق باشید. انسانهای سطحی نگر، انسانهای قشری نگر نباشید. عمق خیلی مهمه، از جهت معارفی عمیق باشید، از جهت فکری عمیق باشید، از جهت تربیتی عمیق باشید، از جهت مبانی عمیق باشید. این عمق بخشی میشود گفت که رسالت اصلی علما نسبت به جامعه بسیجه، رسالت اصلی حوزه‌های علمیه نسبت به جامعه بسیجه، که هم میبایستی خود این مجموعه ها چون ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش، خود این مجموعه میبایستی عمق داشته باشه، عمیق باشه، تا اینکه بتونه مؤثر واقع بشه. ما در زمان جنگ میدیدیم این رو دوستان، اون عده از آقایون علما و طلابی که میآمدن در جبهه و مشارکت میکردن در جبهه، خیلی برای من جذاب بود که میدیدم که این طلبه هم داره می جنگه، اسلحه دستشه، هم می جنگه، همین که منبرم میره نصیحتم میکنه، تذکرم میده، محبتم میکنه، ارشادم میکنه، یعنی یه کار به علاوه انجام میداد در جبهه. این نبود که مثلا سلاح دست نگیره فقط بیاد عقب جبهه یه نصیحت کنه بره، نه، پا به پای اون رزمنده در میدان جنگ می جنگید این طلبه، و از جهتی هم علم هدایت و تربیت رو دست گرفته بود. امروز یک طلبه بسیجی یعنی این، یک رزمنده میدان جهاد فرهنگی و جهاد تربیتی یعنی این، هم در میدان می جنگه، خدمت میکنه، کار جهادی میکنه، کار سازندگی میکنه، هر کاری نیاز باشه برای جامعه خدمت میکنه، از طرفی علم هدایت و تربیت رو هم به دست گرفته. او الگوه، او نمونه است، او خودش الگوه، او هویت داره و داره هویت بخشی میکنه. اگر یه طلبه این هویت رو نداشته باشه، طبیعتاً هم به تربیت خودش لطمه میزنه، هم به تربیت جامعه لطمه میزنه. امروز ما در یه شرایط فوق العاده جهادی و فوق العاده جنگی سختی قرار گرفتیم، در شرایط مواجهه‌ای که با جریان استکباری و اسرائیل برای ما به وجود آمد. عرض کردم خدمتون جلسات قبل، من به نظرم میاد که اینقدر شرایط اسرائیل سوز شده و این عمود خیمه کفر به لرزه در آمده که حالا مثلا تا قبل از این میگفتن آقا هر طور شده ما حزب الله رو از بین میبریم، حالا همه با هم جمع شدن علی رغم اینکه به تلقی خودشون ضربه های جدی فکر میکنن به حزب الله زدن و تلقی میکنن که مثلا یه جمعی از فرماندهان حزب الله رو شهید کردن، حالا به زعمشون اینه که حزب الله ضعیف شده، فکر میکردن میتونن حالا مسئله حزب الله رو در میدان جنگ حل بکنن، دیدن اصلا اینطور نشد و حزب الله حالا با قوت فقط در عملیاتی که دیروز انجام داد حزب الله بیش از 400 موشک به اسرائیل زد، یه بمباران موشکی فوق العاده حزب الله دیروز انجام داد نسبت به اسرائیل. اینا شروع کردن یه دور تندی رو در مذاکره با لبنان برای صلح انجام دادن که آقا اشکال نداره بیا صلح بکنیم، اسرائیل برمیگرده عقب و ارتش لبنان حائل بشه، حزب الله مثلا دیگه اسرائیل رو نزنه. قبلا یه حرف دیگری میزدن، میگفتن آقا این حزب الله بایستی خلع سلاح بشه، بایستی چه بشه، بایستی اتفاق، حالا میگه صلح کنید، فقط آتش بس کنید، ده همین مقدار که بپذیرید آتش بس بکنید. حالا حزب الله هم داره شرط میذاره برای این مسئله، میگه ما با کلیات صلح قبول داریم ولیکن شرط و شروط داریم برای این موضوع. پس یه خود قدرت میدان چطور قدرت دیپلماسی ایجاد میکنه و از طرفی شرایط دشمن هم شرایط متزلزلیه. ما هم یه رسالت و وظیفه‌ای داریم در این خصوص. جلسه قبل هم عرض کردم خدمتون، این قرارگاهایی که راه اندازی شده در مجموعه، هم قرارگاه تربیتی، هم قرارگاه بصیرتی، هم قرارگاه تبیین، هم قرارگاه جهادی و خدمت رسانی، دوستان این قرارگاه ها رو هر کدوم از رفقا در این قرارگاه ها میبست یک نقشی رو ایفا بکنن، هر کدوم از دوستان یک رسالتی رو میبایستی به دوش بگیرن که در این عرصه و در این میدان چه اقدامی میتونن انجام بدن، چه گامی میتونن بردارن. هر اقدامی که میتونید انجام بدید، نقش برای خودتون تعریف بکنید در این میدان مجاهده، بگید کجای این میدان مجاهده ایستادید، کجای این میدان مجاهده حالا شما قرار دارید. این رو با اون سازوکاری که ما تأکید داریم به دوستان مدرسه که یه سازوکاری تعریف بکنید که مدرسه به سان یه قرارگاه کلی و کلان که یه مجموعه از قرارگاه های عملیاتی رو میبایستی هر طلبه ای یه نقشی ایفا بکنه، اینجا در جایگاه و در نقش خودش قرار بگیره. ما کار مدرسه ای کردن درس و بس بخشی از طلبگی ماست، این بخشی از طلبگی ماست، کل طلبگی ما نیست، این لازمه طلبگی ماست. هویت طلبگی ما در عملیات های فرهنگی، در عملیات های تربیتی، در عملیات های جهادی و خدمت رسانی، در عملیات های تبیین، بصیرت و روشنگری، در عملیات های فضای مجازی و عملیات هایی که در فضای مجازی انجام میدیم، اینها مجموعه است که به ما هویت میده، اون هویت بسیجی رو میده، اون هویت ولایی و هویت انقلابی و طلبه عصر انقلاب، طلبه عصر این زمانی رو به ما این هویت رو میده. این رو هر کدوم از رفقا سهم خودش رو خودش میبایستی تعیین بکنه، هرچه بیشتر هم سهم بردار اندالله مأجور اجر و مزد و پاداش دنیوی و اخروی براش مقرره، کم هم نبینید. خودتون رو کم هم نبینید، حد اقلی هم تعریف نکنید این معنا رو، و باعث روحیه برای دیگران بشید. ببینید در اون آیه شریفه خدای متعال به پیامبر خطاب میکنه، بعضی از این افراد به ظاهر سالم و به ظاهر قوی رو نمیخواد با خودت ببری جنگ. فثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین، یه عده‌ای رو گفتن شما بشینید، نیاز نیست بیاید جنگ. نیاز نیست بیاید جنگ به تعبیر من امروز نیاز نیست طلبه بشید، نیاز نیست بیاید حوزه، نیاز نیست وارد این میدان بشید. چرا؟ میفرماد که ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، چون اگر اینا واقعا میخواستن بیان پای کار، واقعا میخواستن بیان توی میدان، لاعدوا له عده، خب خودشون رو آماده میکردن، استعداد لازم رو در وجود خودشون به وجود میآوردن، قابلیت های خودشون رو تقویت میکردن. پس معلومه اینها جدی نیستن در این حرف و در این آرمان و در این مسیری که انتخاب کردن. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم، خدای متعال هم حرکت اینا را نمیپسنده، چون صادقانه نیست حرکتشون، از روی باور و اعتقاد نیست حرکتشون. كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. حالا بعضیا اصرار کردن آقا ما بیاییم بیاییم، یا بعضیا واسطه شدن گفتن آقا اینم بپذیرید، این یکی رو هم بپذیرید، این گناه داره، این تعهد میده، این خوب میشه، اینم بپذیرید، اونم بپذیرید. بعد آیه قرآن میگه که ولو خرجوا ما زادوكم الا خبالا، اگر اینا رو را دادید آوردید جز سستی چیزی برای شما ایجاد نمیکنن. آدمای نقزن، آدمای قرزن، آدمای بیخاصیت، آدمای بیفایده، آدمای کمفایده، اینا وقتی میان که نمیشه، فایده نداره، اینجاش کجه، اونجاش راسته، اینجاش نتیجه نمیده، اینجاش خرابه، اونجاش درسته. ولو خرجو ما زادوکم الا خبالا، اگر اینا آمدن با شما گیجتون میکنن، تمرکزتون رو به هم میزنن. به جای اینکه شما حواستون به میدان و جبهه باشه، باید حواستون به جمع کردن این آدم باشه، هی حواستون به جواب دادن به شبهه این آدم باشه، هی حواستون به این باشه که این آدمو هی قانعش کنید، هی توجیهش کنید، هی همراهش بکنید، هی جواب بدید، هی تر و خشکش بکنید، به جای اینکه او خودش میداندار باشه و حرکت برای شما ایجاد بکنه، خودش میشه دردسر. به جای اینکه خودش راه حل مسئله باشه، خودش میشه مسئله. حالا متاسفانه بعضیا توی جمعهای ما راه حل مسئله نیستن، خودشون مسئلن. مدرسه باید براشون کمیسیون بذاره، براشون جلسه بذاره، براشون برنامه بذاره که چطور مسئله ی آدم حل کنه، این خودش شده مسئله. به جای اینکه این آدم راه حل مسئله باشه، این آدم آمده اینجا که مسئله ای رو حل بکنه، مشکلی رو حل بکنه، حرکت ایجاد بکنه. حالا ببینیم آقا چرا سر درس نیومده، چرا غیبت نکرده، چرا نمره نگرفته، چرا پای کار نمیاد، هی هر روز یه چرا داره، هر روز یه بامبول جدید داره آدم. خب چه کاریه واقعا؟ من خودم از مدرسه تعجب میکنم بعضی ها رو چطور پذیرش کرده. و شما یه جمع آدم صاف داشته باشید. من دفعه قبلم گفتم بابا 10 آدم درست حسابی بهتر از 100 آدم کم خاصیته. یه تعداد آدم با خاصیت بیارید پای کار، دیگه اینا مسئله نیستن برای شما، خودشون راه حل مسئله. یه سیاهی لشکر ایجاب میکنید که فقط سیاهیه، لشکر توش نیست، ازش در نمیاد. و آدم لشکر میخواد درست بکنه، سیاهی که نمیخواد درست بکنه توی حرکتش. این اتفاق مهمه. ما تو تمام حرکت‌های انقلابی دوره دفاع مقدس، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. ای چه بسا بعضی از خطاهایی که بعضی از تو کثرت‌ها خطاهای اتفاق میفته که کلی باعث بریم مثلا جواب بدیم که آقا مثلا این اشکال ببخشید او اشتباه کرده، این از ما نیست، این چنین است و مثلا چنان. دوستان هر کدام از ماها رسالت و وظیفه و تکلیف داریم، شرایطمون شرایط سختی. امروز هویت طلبگی یه هویت جامعیه، که با بعضی از تفاسیر حد اقلی و کوتاه نظرانه این قابل جمع نیست با هویت طلبگی امروز. انشاءالله عزمتون رو جزم بکنید، مسائل ابتدایی و اولیه مربوط به حوزه طلبگیتون رو خودتون تدبیر بکنید، جمع بکنید، عزمتون رو جزم بکنید برای یه افق بلندی، برای یه کار بلندی که به تعبیر آقا دیروز فرمودن که بسیجی هویتش جامعه سازه، بسیجی هویتش تمدن سازه. امروز باید اونچه که هرچی نقل میشه تو مخافل و گعده های طلبگی چه باشه؟ آقا ما چه کار بکنیم برای جامعه سازی؟ ما چه کار بکنیم برای تمدن سازی؟ ما کجای تمدن سازی هستیم؟ ما کجای جامعه سازی هستیم؟ من در این میدان ایجاد تمدن اسلامی و در تحقق جامعه اسلامی جای من کجاست اونجا؟ چه جنبه پیشرانی و پیشروندگی و پیشبرندگی تونستم ایجاد بکنم برای تحقق اون جامعه مطلوب آرمانی و اسلامی؟ در حد خودم، پایه کم، پایه دو هم، پایه سه هم، پایه ده هم، درس خارج هم، کمتر هم، بیشتر هم، استادم، هرچه که هستم، من کجای این نظام تمدنی هستم؟ این رو وقتی میگیم که محاسبه نفس انسان بکنه، حاسبو قبل ان تحاسبو، این محاسبه نفسه. هم مثلا تلقیشون به محاسبه نفس اینه که حالا ببینم نمازم رو خوندم، روزم رو خوندم، این مال محاسبه نفس فردیه. هر انسان این محاسبه نفس رو میکنه. امروز محاسبه نفس طلبگی با محاسبه نفس متعارف عادی تفاوت داره. محاسبه نفس طلبگی از جنس خود محاسبه نفس طلبگیه، نه از جنس محاسبه نفس متعارفه. در تراز خودمون ما خودمون رو محاسبه میکنیم. مثل یه طلبه زرنگ رو دیدید چطور خودش رو محاسبه میکنه؟ بین نمره 19 و 20 خودش رو محاسبه میکنه که مثلا باید 20 میگرفت، چرا 19 گرفت؟ خودش رو ملامت میکنه. این میشه یه محاسبه نفس. یه محاسبه یه کسی هم بین 10 و 11 و بین نمره قبولی خودش رو محاسبه میکنه، زور میزنه یه تبصره تکمادهی پیدا بکنه که مثلا قبول بشه. اینا مثلا میشه یه محاسبه نفس. خب این کجا و اون کجا؟ اون تراز طلبگی یعنی این معنایی که خدمتتون عرض کردم. ان شاءالله که موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
راجب مربی صحبت کرد که با قواعد باطنی تربیت میکنه و مربی که با قواعد ظاهری تربیت میکنه. این باره دو تا سوال داشتم. اون مربی که با قواعد باطنی تربیت میکنه آیا کمالی رو برای آدم به وجود میاره؟ که اون مربی که با قواعد ظاهری تربیت میکنه به وجود نمیاره. یک سوال اینجا. یه سوال هم این که معیار تشخیص اون مربی باطنی چیه؟ ما چطور باید تشخیصش؟
تربیت و حقیقت تربیت اینه که در اون مراتب انسان میگن که چند مرتبه برای انسان بیان شده، مثلا انسان مسلط بشه بر خواطرش، افکار و اندیشش، مسلط بشه بر تمایلاتش، رغبتهاش. میگن این مرحله از تربیت اینه که شما نشونه تربیت یافتگی اینه که دیدید میگه من دوست دارم اینجور بشه. میگن چرا این کارو کردی؟ میگه خب خوشم میومد، دوست داشتم. میگن خب درست نبود. میگه خب دوست داشتم. میگن این تربیت نشد. کسی که دوست داشتنهاشو نمیتونه مدیریت کنه. بعد این یه مرحله، این تمایلات. بعد میگن چرا اینجوری ذهنت مثلا پراکنده است و مشغول؟ میگه نمیتونم ذهنمو کنترل کنم، خواطرمو نمیتونم کنترل کنم. میگن این نشونه عدم تربیت یافتگیه. خب کنترل خاطرات و کنترل ذهن. یه مرحله اینه که بالاتر که میره در تربیت، میگن به یه مرحله از تربیت میرسه که روحش رو میتونه از بدنش جدا کن، یعنی علاقه روح به بدن کم میشه یا از بین میره، مثل حالت خواب. میگن حالت خواب چجور روح حلقش به بدن کم میشه، بعضی ها میتونن تو بیداری هم همین کار رو بکن. این یه مرحله از تربیت. یه مرحله از تربیت اینه که روح میتونه در بدن تصرف کنه. یعنی مثلا بدن کم میاره، روح بهش میگه که نه تو کم نیار، ادامه بده. روح به بدن قوت میده. این یه مرحله از تربیت. یه مرحله از تربیت اینه که روح نه فقط در بدن بلکه در محیط پیرامونی هم میتونه تصرف کنه. یعنی یه تأثیری دیروز آقا یه تعبیری به کار بردن که اراده میتواند چی کنه؟ آقا فرمودن میتواند که معجزه بکنه و خلق کنه چیزی را. انسان با اراده میتواند خلق کند چیزی را. این هم مثلا یه مرحله. یه مرحله از تربیت تصرف در روح دیگران، مرحله ششمه تربیت. این جزء سخت‌ترین مراتب تربیته که انسان در روح دیگران تصرف میکنه. یعنی یه وقتی شما در مثلا تمایلات دیگران تصرف میکنید، در خاطرات دیگران تصرف میکنید، در رفتار دیگران تصرف میکنید، در محیط پیرامونی تصرف میکنید، یا در روح دیگران تصرف میکنید، این شبیه به معجزه است. یعنی معجزه اصلی انبیا این نبوده که بیان تصرف بکنن در زمین یا در دریا رو بشکافن یا قمر رو بشکافن یا عصا رو بندازن زمین مار بشه. این چیزی نبوده که مختص به انبیا بوده، دیگرانی هم میتونستن شبیه این کارا رو انجام بدن. معجزه اصلی انبیا تصرف در روح دیگرانه. و این که گفته شده العلماء ورثت الانبیا، ورثت الانبیا از این جهت یه عالم میتونه به یه حدی برسه که در روح دیگران تصرف بکنه. این جایگاه. لذا این میشه اون مربی که مربی حقیقی و باطنیه که این چنین تأثیری میتونه داشته باشه. یه مربی هم در حد معلمه. یه مربی در حد معلمه، یعنی یه اندیشه ای به شما میده، یه راه درستی به شما میده. بعد شما حالا این اندیشه و راه درست رو میگیرید، بعد خودتون پردازش میکنید یا از دیگرانی کمک میگیرید که این اندیشه رو بهش چطور عمل بکنید. یه مربی هم هست واقعا تصرف میکنه در شما، تصرف ولایی میکنه، تصرف روحی میکنه در شما. به تعبیر آقایون علما میگن بعضی از مربی ها جنبه نصرت برای شما دارن، بعضی از مربی ها جنبه ولایت برای شما دارن. جنبه نصرت مثلا مثل پدر، دیدید که بچه 6-7 سالشه و پدر دستشو میگیره راه میبردش. این دستشو میگیره داره او رو راه میبره. چه کار داره میکنه؟ داره یاریش میکنه در راه رفتن، یعنی داره نصرت بهش میده. یه وقتی این بچه 1-2 سالشه هیچ کاری ازش بر نمیاد، یعنی این ولایت پدر و مادر بر این بچه ولایت مطلق است. ولایت به معنای واقعی کلمه، تصرف به معنای واقعی کلمه. این در حالا مثال دیگه، تو مثال مناقشه نیست، تو سطوح بالا اینجور میشه ارتباطه. یک چنین تصرفی اتفاق میفته، این تو ولایته، اونم تو نصرته. لذا اون بحثی که حالا ما به عنوان میگیم مربی و تربیت و این چیزایی که حالا توی کارهای متعارف ما داره اتفاق میفته، اینها خیلی مراتب پیش پا افتاده تربیته، خیلی خیلی پیش پا افتاده است. تلقی مثلا اون کار تربیتی خاص و اینها رو ازش نباید داشته باشید، الا اینکه بله واقعا یه مربی مربی باشه به معنای واقعی کلمه، او بشه که واقعا برسه به یه مرحله ای، بعد خدا دیگه توفیقاتی بهش میده. بله خداباوری تنظیمش میکنه. خودباوری در کنار خداباوری از باب این که من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی این معرفت درست به نفس، این خودباوریه چی به انسان میده؟ معرفت به خدا میده. وقتی معرفت به خدا میده، عرض کردم که همه چیز رو از خدا میبینه و ما رمیت اذ رمیت رو از خدا میبینه، همه چیز دیگه براش غروری به وجود نمیاد. تکبری براش به وجود نمیاد. وقتی که هدایت رو از خدا میبینه میگه ان الله یهدی من یشاء، هر کاری میخواد بکنه، وقتی موفقیت های مختلف خودش رو از خدا میبینه اون غروره شکسته میشه. غروره اونجایی به وجود میاد که انسان خدا رو گم میکنه، خدا رو فراموش میکنه، خدا رو حاضر و ناظر نمیبینه، مغرور میشه. چرا گفته شده که نماز تکبر رو میشکنه؟ حضرت صدیقه فرمودن که وجعل الصلاة تنزیها عن الکبر، خدای متعال نماز رو وضع کرد برای اینکه تکبر شما رو بشکنه، چون شما مغرور میشید، متکبر میشید. از صلات لذکری دیگه، اقم صلات لذکری، صلات ذکر خداست، ذکر خدا، خود نفس ذکر خدا غرور و تکبر انسان رو که فقط من خودمم، من از دیگران برترم، من هویت دارم، من استقلال دارم بدون خدا، این رو میشکنه نماز. احرازش یه احراز ظاهری دارید شما، یه استادی که وظیفه شما احراز ظاهریه، این استاد مقید ملتزم، این احراز ظاهری رو شما برش دارید. خب یه احراز باطنی دارید دلیه، وظیفه اولیه شما احراز ظاهریه. اگر شما در ظواهر یک استادی رعایت حلال و حرام خدا رو دیدید، فکر و تدبیرش رو دیدید، مجاهدت و کوششش رو دیدید، دلسوزیش رو دیدید، طبیعتا میتونید او رو به عنوان مربی. بله بفرمایید.
ببخشید یه تقاضایی داشتیم از حضرت عالی، این که اگر بشه حالا یه جلسه یا جلساتی بفرمایید که ما راهکار بدید که ما چجوری گفتمانی داشته باشیم با اقشار جامعه. الان ما یه مشکلی که داریم این که گفتمان راحتی شاید نتونیم داشته،
بله. ببینید شما برای عملیات های فرهنگی ما عرض کردیم این قرارگاه هایی که چند جلسه قبل از این بحث کردیم، قرارگاه تربیتی، قرارگاه عرضم به حضور شما تبیین و بصیرت، قرارگاه مجازی، قرارگاه خدمت رسانی، عرض کردیم خود این قرارگاه ها رو وقتی تشکیل بدید برای عملیات ها، میخواد برید مدرسه، دانشگاه، مسجد، طبیعتاً دوره میخواد، آموزش میخواد، کارگاه میخواد، الزاماتی میخواد که باید اتفاق بیفته. خب طبیعتاً بدون این اتفاقات، یعنی مدرسه برای سازوکار کار تبلیغیش و برای سازوکار کار تربیتیش باید توانمند بکنه طلبه رو. خب طلبه یا بایستی هی آزمون و خطا کلی عمر بگذرونه تا بفهمه، یا میشه در یه دوره‌های منطقی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت این طلبه توانمند بشه. حالا ان شاء الله این دوستان تدبیر بکنه. بله. ببین بهداشت جهانی یه شعاری داره، میگه جهانی فکر کنید، منطقه‌ای عمل بکنید. شعار خوبیه. چرا میگه جهانی فکر کنید منطقه؟ مثال میزنن، مثلا میگن که توی دنیا 100 میلیون نفر به مثلا بیماری کرونا مبتلا شدن، از این 100 میلیون نفر مثلا 50 میلیون نفر مردن، روزی مثلا داره چند میلیون نفر. مثلا ببینید عددا و رقما بزرگه دیگه، وقتی عددا و رقما رو بزرگ میگن انسان یه حسی بهش دست میده، لمس میکنه این اتفاق رو. در صورتی که مثلا شما کرونا تو منطقه خودتون شاید مثلا 10 نفر گرفته باشن، خیلی مثلا اونجوری که او داره میگه 100 میلیون و اینقدر میلیون مردن و درستم داره میگه توی کلان، او کلانو که داره میگه یه انگیزه خیلی بلندی برای شما ایجاد میکنه که اگر شما بیایید همین چند نفر محدودی رو که اطراف شما هستن ازشون اجتناب میکنید و مدیریتشون میکنید. اگر از روز اول مثلا میگفتن آقا تو این محله 10 نفر مثلا مبتلا شدن به این بیماری، اصلا انگیزه برای آدم ایجاد نمیشد که یه کاری بکنه. ولی وقتی اونجوری میگن خلق الله همه میریزن تو خیابونا، نمیدونم تمیز میکنن، ماسک میذارن، فلان میکنن، خدمت میکنن. خب اینجور میشه یه حس و حرکت اینجور. تمدن هم اینجوریه. شما وقتی به تمدن نگاه میکنید، او کار بزرگ رو نگاه میکنید، یه انگیزه بالایی برای شما ایجاد میکنه. او انگیزه بالا رو که برای شما ایجاد میکنه، شما در حد خودتون عمل میکنید. یعنی ببینید با انگیزه بالا در حد خودتون عمل بکنید، خیلی کارایتون رو بالا میبره. شما در مسجد خودتون میتونید تمدن ساز باشید، در هیئت خودتون میتونید تمدن ساز باشید، در حجره خودتون میتونید تمدن ساز باشید، در درس خودتون میتونید تمدن ساز باشید. تمدن سازی قطعاتی داره. یک بخش این که خود شما عرض کردم، این که شما مسئله باشید یا راه حل مسئله باشید میشید مشکل برای تمدن، اگه خودتون مسئله باشید. اگر که راه حل مسئله باشید میشید راه حل تمدن و کمک به تمدن. هر کدوم از شما توی این نظام اون راه حل بشود و مؤثر بشه، میتونه در تمدن سازی بگه من برای خودم نقشی قائل شده. در خدمت هستم. رفیق یه طیفیه دیگه. رفیق از استاد رو میگن رفیق، از استاد و راهنما و مرشد میشه رفیق، تا دوست و رفیقی که حالا متعارفه، هم مباحث انسانه، همراه انسانه، کسی که دیدن او شما رو به یاد خدا میندازه، یعنی به شما کمک میکنه در مسیر ارزش ها، به شما کمک میکنه. کسی که چون رفیق، یا رفیق مثبته یا رفیق خونساست یا رفیق منفی. یه رفیقی هست هیچ خاصیتی نداره، نه مثبت نه منفی، برای رفیقش نه کمک ایجابی میکنه نه کمک سلبی میکنه، اصلا کاری به کار رفیقش نداره، میگه اون اینجوره منم اینجورم. یه رفیقی هست که اصلا منفیه، اصلا اون تو جنبه های منفی کمک میکنه، و یه رفیقی هم هست نه مثبته، یعنی اون نصیحت میکنه، تذکر میده، امر معروف میکنه، کمک میکنه، همراهی میکنه، دستگیری میکنه، این میشه اون رفیق مطلوب. تو انتخاب رفیق اینطور، البته عرض کردم یه طیف دیگه، از رفیق متعارف گرفته تا اون استاد مطلوب.
یکی از دوستان تعبیری داشت، اون رفیق رفیقیه که نبضت به نبضش باشه و اینطور با هم مسیر
رو طی. حالا عرض کردم این یه طیف دیگه. در اون نظام اخوت ما بحث کردیم اینجا، رفیق خوب کسیه که حق اخوت رو نسبت به شما ادا میکنه، حق اخوت. در حقوق اخوت 40-50 تا حق برشماری شده، این طیف 40-50 تا حق میشه اون رفیق مطلوب. اسلام هم براش کاملا چارچوب گفته. من در این رابطه 40-50 جلسه صحبت کردم جای مختلف، چند جلسه همینجا صحبت کردم تو مدرسه، جای دیگه هم بحث کردم راجع به این قضیه. السلام علیکم و رحمت الله.